بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 30 صفحه 10 اشارتهم الى المحمول. قبل از اینکه وارد این فصل هفتم یعنی اشارتهم الى المحمول بشیم، البته لازم نیست ولی خوبه که اون چه که در محاکمات درباره دلالت به عنوان اشکالی بر کلام خواجه آمده طرح کنیم. خواجه در ضمن توضیح دلالت تضمن و التزام گفتم که لفظ وقتی اطلاق میشه معنای مطابقی رو به ذهن میاره و بعد عقل ما از اون معنای مطابقی به جز یا به لازم منتقل میشه. و این مناسبت در دلالت تضمن و التزام هم بعض دخالت میکنه، چون ما باید به معنای مطابقی برسیم و هم عقل دخالت میکنه، چون باید به توسط عقل منتقل بشیم از معنا به جز یا از معنا به لازم. و بعد استثناء کردن، گفتن که به شرطی که لفظ مشترک نباشه بین معنا و جز، همچنین مشترک نباشه بین معنا و لازم، بله استعمال لفظ در جز حقیق مطابقه است، همونطور که استعمالش در کل مطابقه بود، استعمالش در لازم مطابقه است، همونطور که استعمالش در ملزوم مطابقه بود. در صورتی که لفظ مشترک باشد بین کل و جز یا مشترک باشد بین ملزوم و لازم، دیگه ما نمیتونیم دلالت التزام رو درست کنیم. دلالت در همه حال میشه دلالت مطابقه، که بر کل دلالت کند چه بر جز، همچنین که بر ملزوم دلالت کند چه بر لازم. این مطلبی بود که خود کنیم. قطب رازی بر این مطلب دو تا اشکال داره. اشکال اولش بر این استثناست و اشکال دومش بر اون اصل مطلبه که در دلالت تضمن و التزام عقل دخالت میکنه و این دلالت تحقق پیدا میکنه. اما اشکال اولش که بر این استثنا وارد کرده اینه که لفظی رو که مشترک است مثلا بین جز و کل، حالا ما در جز و کل رو توضیح میدیم، لازم و ملزوم هم از همین توضیح معلوم میشه، لفظی که مشترک است بین کل و جز، این لفظ رو اطلاق کردیم و بر جز اطلاق کردیم و جز رو ازش فهمیدیم، بالمطابقه میفهمیم یا بالتضمن میفهمیم؟ اگه بگید به تضمن میفهمیم که خب الان حرف خودتون باطل میکنید، چون شما میگید در لفظ مشترک لفظ اگر اطلاق بشود بر کل دلالتش مطابقه است، اطلاق هم بشود بر جز دلالتش مطابقه است، چون هر دو موضوع له هست و هر دو معنی مطابقی لفظ هست. حالا اگر بگید اطلاقش بر جز تضمنه، همین حرف خودتون دارید باطل میکنید، پس اینو نمیتونید بگید که دلالت تضمنه، حتما باید ببینید دلالت مطابق است. یعنی همونطور که لفظ دلالتش بر کل مطابق است، دلالتش بر جز هم مطابق است، یا همونطور که دلالتش بر لازم و ملزوم مطابق است، دلالتش بر لازم هم مطابق است. اگه اینو بگید اشکال براتون وارد میشه که خودتون بعدن در فصلی که مربوط به مفرد و مرکب یعنی فصل هشتم خودتون توضیح میدید که دلالت مشروط به اراده است. اگر متکلم چیزی رو اراده کند، دلالت لفظ بر اون چیز واقعی می شود، و اگر اراده نکند اصلا دلالت محقق نمی شود. در دلالت مطابقه شما این شرط می کنید. خب اگر دلالت لفظ بر جز دلالت مطابقی باشد، در صورتی که متکلم دلالتی بر جزء اراده کرده باشد میتوانیم بگیم دلالت مطابقی است، و در صورتی که دلالتی بر جزء اراده نکرده باشه دلالت مطابقی محقق نمیشه طبق مبنای خودتون، مبنایی که در فصل هشتم توضیح میدید. در حالی که شما اینطور دارید بیان میکنید که اگر لفظی اطلاق شد در کل و ازش جز فهمیده شد باز دلالت دلالت مطابقی است. در این فرضم شما دلالت رو دلالت مطابقی میگیرید که لفظ رو متکلم بر کل اطلاق کند و جز فهمیده شود، چون لفظ مشترکه شما میگید دلالت بر جز هم مطابقی است همونطور که دلالت بر کل مطابقی است. اشکال ما اینه که اگر متکلم لفظ رو بر جز اطلاق کرده باشه یا لفظ رو بر کل اطلاق کرده باشه، خب اطلاق کرده و اراده کرده معنا رو، یعنی کل رو یا جز رو، دلالت مطابقی تحقق پیدا میکنه. اما اگر نه اطلاق کرده بر کل و جز فهمیده شده، که الان یکی از مواردی که در عبارت شما داخل میشه همینه، و این مورد رو ما میخواهد اشکال کنیم که متکلم اطلاق کرده لفظ رو بر کل، حالا جز فهمیده میشه. شما میگید فهمیدن دلالت لفظ بر جز میشود مطابقه، همونطور که دلالتش بر کل میشود مطابقه. اشکال ما اینه که دلالتش بر کل مطابقه است، درست، چون دلالت کرده بر تمام معنا و تمام معنا هم مراد بوده، اما دلالتش بر جز دیگه نمیتونه مطابقه باشه، چون دلالت کرده بر تمام معنا اما این دلالت مراد نیست. اگر عرض کردن اگر از اول متکلم این لفظ رو بر جز اطلاق کنه، چون جز تمام معناست و مرادم هست دلالت مطابقه تمام میشه. ولی اگر لفظ رو اطلاق کنه بر کل و جز فهمیده بشه، شما میگید اینجا هم دلالت مطابقه هست، اینجا ما اشکال داریم، اینجا دیگه نمیتونه دلالت مطابقه باشه، چون شما دلالت مطابقه رو مشروط به اراده میکنید و اینجا شخص متکلم اراده نداره. اراده دارد که لفظ رو بر کل اطلاق کند، جز فهمیده میشه از باب این که لفظ بس شده برای کل و برای جز، جز هم فهمیده میشه، ولی جز مراد نیست. پس الان لفظ داره دلالت میکنه بر جز که تمام معناست بنابر فرض ما، ولی این دلالت مراد نیست، چون مراد نیست میتونه مطابقه باشه، در حالی که شما همین را مطابقه نیست. پس قطب رازی بر اطلاق کلام خاطر اشکال داره. اطلاق کلام خاطر اینه که در صورتی که لفظ هم بس شده باشه برای جز، هم بسیده باشه برای کل، به تعبیر دیگر در صورتی که لفظ مشترک باشه، خاطر در همه حال دلالت رو مطابقه نمیبینه، اصلا دلالت تضمن رو محقق نمیبینه. میگیم با توجه به قیدی که خودتون بعدا برای دلالت مطابقه میارید و میگید دلالت مطابقه دلالتیست که دلالتش مراد باشد، با توجه به این قید این اطلاق شرامتون مخدوشه. بله اونجایی که لفظ رو اطلاق کند بر کل مطابق است، اونجا هم که لفظ رو اطلاق کنه بر جز مطابقه است، اراده کرده معنا رو، اما در صورتی که اطلاق کند لفظ رو بر کل و جز خود به خود فهمیده بشه، اون متکلم اراده نکرده باشد دلالت بر جز رو، اراده کرده باشه دلالت بر کل رو ولی جز خود به خود فهمیده میشه. این مورد سوم رو هم شما میگید دلالتش مطابقه است. مورد اول که لفظ رو اطلاق کنه بر کل مطابقه است، مورد دوم که لفظ رو اطلاق کنه بر جز مطابقه است، مورد سوم که اطلاق کند بر کل و جز فهمیده شود، نه اطلاق کند بر جز. این مورد هم شما میگید مطابقه است، به جهت این که لفظ در تمام معنا داره استعمال میشه، در تمام معنا داره افاده میکنه، همونطور که وقتی کل افاده کرد تمام معنا داره افاده میکنه، وقتی جز هم افاده کرد تمام معنا داره افاده میکنه. شما میگید این دلالت مطابقه است، ما میگیم با قیدی که شما بعداً میارید که میگید دلالت مطابقه مشروط به اراده است، این دلالت نمیتونه مطابقه باشه، چون این دلالت مراد نیست. دلالت بر کل مراد در این فرضی که داریم بحث میکنیم، اما دلالت بر جز خود به خود حاصل شده، مراد نیست، بنابراین مطابقه نیست. این اشکال ثباته رازی میکنه. حتی این اشکال میشه جواب داد که مراد بودن دوی قسمه، یکی مراد تفصیلی، یکی مراد اجمالی. متکلم در این فرضی که الان شما دارید اشکال میکنید، درست دلالت بر جز رو اراده نکرده به اراده تفصیلی، ولی اراده کرده به اراده اجمالی و همین کافیه. او الان متوجه که لفظ بر شده برای کل و برای جز و متوجه که از اطلاق لفظ بر کل اطلاقش بر جز هم فهمیده میشه، پس خودش در ذهن در اون اطلاق بر جز رو اراده میکنه ولی اراده تفصیلی نداره. یعنی اگر ازش بپرسیم کدوم رو اراده کردی میگه کل اراده کرده، ولی بهش میگیم خب جز هم هست میگه جز هم در مراد من بوده منتها من به شرطش ندارم. بالاخره یه اراده استکاسی و یه اراده اجمالی داره. اون جایی که خواهد دلالت رو محقق نمیدینه اون جایی که اصلا اراده نباشه، یعنی شخص ساهی، شخص کافر، شخص خواب یه کلمه بشه، اینجاست که خواهده میگه دلالت مطابقه تحقق پیدا نمی کنه. ولی شخصی که آگاهه داره میگه مطلب و خودش هم آلونه به وضعه میدونه که لفظ دارون جزء من وضع شده مخاطرش هم آلونه، درست اراده تفصیلی نداره، اراده اجمالی داره، همین کافیست در اینکه دلالت مطابقه حاصل بشه. پس میشه از خواهده دفاع کرد. بله؟ اطلاق کلام خواجه اینجا رو شامل میشه. بله خواجه اونجایی که اطلاق کنیم لفظ بر کل مطابقه میدونه، اونجایی که اطلاق کنیم بر جز مطابقه میدونه، در فرضی که کل و جز هر دو موضوع له لفظ باشن، دو در این فرض داریم بحث میکنیم.
اراده استقلالی
خود جز داره کجا؟ شما هم دارید از خواجه دفاع میکنید، میگید اصلا اینجا دلالت مطابقه تحقق پیدا نمیکنه، نه از باب اینکه اراده استقلالی یا مثلا غیر ذالک بهش تعلق نگرفته، بلکه از باب اینکه اصلا لفظ بر کل اطلاق شده. خب چیزم همینه میگه دیگه، خوش رازیم همینه میگه، خوش رازی میگه این مطابقه نیست. خاجم شما میفهمید خاجم اینو مطابقی نمیدونه، آخه کلامش مطلقه، خاجه کلامش مطلقه، اطلاق کلامش اینجا هم شامل میشه. اینجا ما ببینید ایشون میگه دلالت تزمونیش نگر در صورتی که لفظ مشترک باشه، مشترک باشه بین کل و جز. دیگه توضیح نمیده شما این لفظ مشترک رو بر کل اطلاق کنید، بر جز اطلاق کنید، یا بر کل اطلاق کنید جز خود بخواد فهمیده بشه. این دیگه توضیح نمیده، تمام موارد در تحت اطلاق کلامش مندرجه. بنابراین در تمام موارد گویاییشون حکم میکند اطلاق بر کل و اطلاق بر جز همه میشه حقیقی میشه مطابق. نه دلالت تزمونی خواجه دلالت تزمونی رو منحصر میکنه به اون جایی که لفظ برای کل بر شده برای جز بر نشده، ولی وقتی بر کل ما اطلاقش میکنیم جز ازش فهمیده میشود، با اینکه جز تمام معنا نیست. بله در جایی که مشترک لفظی نباشه ایشون دلالت مطابقه رو دلالت تزمان قبول میکنه، در جایی که مشترک لفظی باشه به طور مطلق میگه دلالت تزمان اتفاق نمیفته، دلالت مطابقه اتفاق میفته به طور مطلق. میگه قطب رازی میگه شما نباید به طور مطلق بگید، چون قید اراده رو میارید و بگید که هر جا که لفظ مشترک باشد و اراده هم شده باشد، یا کل اراده شده باشه یا جز اراده شده باشه، اون وقت دلالت مطابقی، چه دلالت لفظ بر کل چه دلالت لفظ بر جز، هر دو میشه مطابقی چون همراه دلالت اراده است. اما در جایی که شما لفظ رو بر کل اطلاق کردید و جز اراده نکردید، ولی این لفظ به خاطر این که بر جز هم وضع شده جز رو افاده میکنه، این دلالت دلالت مطابقی نامیده میشه بنابر اطلاقی کلام شما، در حالی که به مذهب شما دلالت مطابقی نیست. به مذهب شما دلالت مطابقی باید همراه اراده باشه، اینجا همراه اراده نیست. خود فرازی اشکالش اینه. وقت جوابی که ما میدیم این که اراده استقلالی لازم نیست، اراده ذهنی، اراده ارتکازی، اراده اجمالی هم کافی. ببینید درسته اونجایی که لفظ ورز شده باشد برای کل و دلالت بکند بر زوج که بشود دلالت تزمونی، اونجا اراده اجمالی رو متکلم داره. ولی ما در دلالت مطابقه دلالت اجمالی رو کافی نمیدونیم، دو چیز لازم میدونیم: یکی لفظ غالب باشد برای معنا، دوم یعنی این معنا تمام اون مطابقه با اون لفظ باشد، دوم اراده داشته باشد. حالا چه اراده اجمالی چه اراده تفصیلی. در این صورتی که الان شما دارید بر من نقض میکنید و میفرمایید که اگر لفظ وضع شد برای کل نه برای جز، ولی جز رو افاده کرد، متکلم اراده اجمالی نسبت به جز داره، درسته. اراده اجمالی رو که یکی از دو قید تحقق دلالت مطابقه است داره، ولی قید مهمترش رو که مطابقه معنا با لفظ نداره، چون در این فرض لفظ برای کل وضع شده، برای جز وضع نشده، پس جز مطابق لفظ نیست. اما در این فرضی که قطب رازی داره نقض میکنه، لفظ مطابق معناست، یعنی مطابق جزه، و جز مطابق لفظه، همونطور که کل مطابق لفظه. یعنی این قید مطابقت حاصله، قطب رازی میگه قید اراده حاصله، ما جواب بدیم قید اراده حاصله. پس توجه کنید در تحقق دلالت مطابقه دو چیز لازم داریم بنابر نظر خاطی. یکی این که معنا مطابق لفظ باشد، یعنی تمام معنای لفظ باشد، که این رو در این فصل ششم که الان درش بودیم بحث میکنه. یکی هم میگه باید این دلالت مراد باشه که در فصل هشتم میگه. این دو تا رو کنار هم بذاریم، معلوم میشه که خواجه در تحقق دلالت مطابقیه دو تا قید رو لازم میدونه. در جایی که اشتراک نباشه، لفظ دلالت کند بر جز در حالی که برای جز وضع نشده، اراده اجمالی هست، یعنی یکی از دو قید هست. ولی این که لفظ تمام معنا باشد، معنا تمام لفظ باشد، این نیست. تحقق نداره.
دلالت مطابقیه. من معنی که
اونجایی که
لفظ
نشده
باشد، دلالت
مطابقی
نیست. دلالت تزمونی دیگه این
شرط مطابقت نیست.
یه دونه شرط
مطابقت. دلالت تزمونی. باشیم داریم ببینیم، میگیم در دلالت مطابقی این شرط هست. شما دلالت تزمونی چه رفت میکنیم؟
میخوام
بگم
اون اراده اجمالی
تفصیلی که
شما فرمودید،
اراده اجمالی هم کارساز، اراده اجمالی در تزمان هم هست. حالا میخواد بفهمید تزمان رو مطابقه میکنه؟
نه، تزمان رو تحقق میده.
خب باش،
یعنی
این منافات نداره. حالا اراده در تزمان هم هست، ولی در مطابقه ما وجود در اراده رو شرط میکنیم، منافات با هم نداره.
میخوام بگم که چیز اراده میشه یه شرط در فعلیتی، یعنی که هر کسی صحبت میکنه ارتکازان به نخلی جوز اون کلی رو
نه با توضیحی که دادم معلوم نیست، این معلوم میشه که اراده شخص همینطوری نیست. هر کردم اونجایی که شخص ساهی باشد، غافل باشد، نائم باشد، کلمه رو تلفظ میکنه، این کلمه معنایی رو افاده میکنه، ولی دلالت مطابقی نداره، اونجاست که اراده منتفیست. ما سه حالت داریم: یکی اراده تفصیلی داریم، یکی اراده اجمالی داریم، یکی مثلا لا اراده است، مثلا اراده نداریم. این که خواجه میگه اراده شرط هست، میخواد این سومی رو خارج کنه، اول و دوم رو هر دو رو باعث تحقق دلالت میدونه، اون سومی رو میخواد خارج کنه. حالا اون وقت شما میگید در دلالت تزمان هم اراده اجمالی هست، در دلالت التزام هم اراده اجمالی هست. خوب باش، اونجاها این دو تا رو ممکنه شرط نکنه، ولی در دلالت مطابقه ایشون شرط میکنه که باید اراده باشه. اراده باشه یعنی لا اراده نباشیم، نه اراده باشه یعنی اراده مستقل باشه. قطب رازی اینجور برداشت کرده که اراده باید اراده مستقل باشه، اشکال کرده. حالا اگه ما اراده رو که مصنف خاطر شرط میدونه مطلق اراده بگیریم، دیگه احتیاج نیست به اینکه یه اشکال بفهمه قطب رازی وارد نیست.
مشترک
لفظی باشه، خاجه مطلق دلالت تزامنی و التزامی باشه. بله، میگه که مشترک لفظی باشه، خاجه دلالت تزامنی هم. ببینید عبارت خاجه رو ببینید. حالا عبارت خاجه رو ببینید، ببینید من گردنش میذارم یا عبارت خودش به این حرف میزنه. و یشتر توفیه ما ان لا یکون الاسم دالن علی المعنا و علی جزه یا او علیه و علی لازمه. صریح عبارتشه شرط میشود در دلالت تضمن و التزام که لفظ مشترک نباشه. یعنی اگه لفظ مشترک بود دلالت تضمن و التزام تحقق پیدا نمی کنه. صریحا داریم که تحقق پیدا نمی کنه. در جایی که مشترکه لفظ مشترکه نه دلالت تضمن داریم اگر مشترک میشه بین جز و کل. دلالت تضمن نداریم اگر مشترک میشه بین ملزوم و لازم دلالت التزام نداریم. صریح حرفش اینه. مطلقا یعنی مطلقا اینی که شما لفظ رو اطلاق کنید در کل چه اطلاق کنید در جز و چه اطلاق کنید در کل و جز فهمیده شود. همه موارد در همه موارد چه اطلاق کنید در کل و کل اراده بشه، چه اطلاق کنید در جز و جز اراده بشه، چه اطلاق کنید در کل و جز فهمیده شود. در تمام موارد خواجه داره دلالت تضمن رو نفی میکنه و دلالت مطابقه قائله. قطب راز میگه در دو جز دلالت مطابقه تمامه. اونجایی که دلالت اطلاق شدی و کل و کل هم اراده شدی و همچنین اونجایی که اطلاق شدی و جز هم اراده شدی. در اینجا دو جا چون لفظ و تمام معنا اطلاق شده اولن و اون معنا اراده شده ثانیان دلالت مطابقه تحقق پیدا کرده. اما در مورد سوم که تو اطلاق میکنی و کل و جز اراده نمیکنی ولی خود به خود جز فهمیده میشه، دلالت لفظ بر جز دلالت بر تمام معنا هست چون لفظ مشترکه، اما این تمام معنا اراده نشده، یعنی قید دوم ما نداره، لذا مطابقه نیست. قطب رازی این هر میگه ما جواب دادیم که در این فرض سوم هم هر دو قید داریم، هم لفظ در تمام معنا استعمال شده که جزئه، هم اون جز اراده شده منتها به اراده اجمالی نه به اراده تفصیلی. من گر اینکه خاطر بگم اراده تفصیلی لازم دارم، اگر بگم من اراده تفصیلی رو لازم میدونم اشکال قطب رازی را شما هست. بله خب اونم یه نوع ورود در وحشی که قید حیثیتی میاره که لفظ دلالت میکند در تمام معنا از این جهت که از این حیث که تمام معناست، دلالت میکند بر جز از این حیث که جز است، دلالت میکند بر لازم از این حیث که لازم است، یعنی از این حیث که جز است نه از این حیث که کل است، از این حیث که لازم است نه از این حیث که کل است. همین حرفای خواجه است، منتها خواجه به این تعبیر گفته شما رو اون کردید. بله خب تعبیرات مختلفه، یه ممکنه یه تعبیر روشن‌تر باشه. این قید حیثیت قیدی است که شما در جای خودش خوندید و متوجه شدید فکر می‌کنید روشن‌تره. حالا کسی اول عبارت خواجه رو می‌خوند و از طریق همین اشتراک و عدم اشتراک مطلب حل می‌کرد، می‌گفت این عبارت خواجه روشن‌تره. اون عبارت قید حیثیت عبارت ساده نیست. مثلا میگه دلالت تضمن دلالت بر جز است از این جهت که این جز جز است. خب بپرسیم مگه جز دو جز دو حیث داره؟ جوابش اینه که بله، گاهی از اوقات جز موضوع لهه، از این حیث دیگه میشه تمام معنا، نمیشه جز معنا. این قید حیثیت هم توضیح میخواد. شما توضیحش در کتابای دیگه خوندید به نظرتون عبارتش آشناتره، توضیح اشتراک رو نخوندید به نظرتون عبارت مخفی‌تر. حالا کسی برعکس میشد اشتراک رو در کلام خاطی میخوند، بعد میره حیثیت رو در کلام دیگر رو میخوند، میگفت اشتراک روشن تره. این دیگه بستگی به ذهن من شما داره. ولی دو تا عبارت هر دو مفادش یکیه. چه بگیم که لفظ باید مشترک نباشد بین کل و جز تا دلالت تضمن شود، اطلاقش بر جز تضمن شود، یا بگیم اطلاقش بر جز از حیث این که جز معناست تضمن میشود. قید حیثیت همین مفاد نفی اشتراک رو داره که خواهده میگه. وقتی دیگران میگن از حیث این که این جز جز است دلالت رو تضمن میکند، یعنی اگر حس دیگری برای این جزء پیدا شدید و اون حس کلیت بود، دلالت دیگه تضمن نمیشه، دلالت میشه مطابقه. پس قید حیثیت هم همین حرف خواجه رو داره میفهمونه، اونتا یه تعبیر دیگری است. حالا به نظر شما اون تعبیر آسان‌تر از شدن چون به ذهنتون نمیسپره، ممکنه تعبیر خواجه برای برگی آسان‌تر باشه. اختلاف تعبیر هست و یه وقت هم ممکنه اینطور باشه که واقعا یه تعبیر آسان‌تر باشه ولی خواجه ملزم میشه و حتما تعبیر آسان‌تر انتخاب کنه. ابن سینا که به طریق ولاد خودش میگه من تا بتونم مشکل‌تر رو انتخاب بکنم دنبال آسانی میشه. بله بچه نظر شاید همین حرف خود برازی بشه. حالا خواجه چرا تعبیر کرده؟ شما الان دو تا بحث داشتید. بحث اولتون بود که تعبیر خواجه مشکل تر از تعبیر دیگران، که این من جواب دادم. بحث دوم که الان مطرح میکنید این که خواجه اصلا تعبیر دیگران قبول نداره، چنان که جوهر و نظیر در سوالی که مرحوم علامه از خواجه داشته این مطلب رو افاده میکنه. اون یه مطلب دیگری است که خواجه قبول داره یا نداره. مطلب دومی است که شما فرمودید. حالا خواجه اون غیر حیثیت قبول نداره به جهتی که در جوهر نظیر آمده، شاید فیه نظری هم که علامه گفته باشه مربوط به همین باشه. البته خواجه قید اراده رو شرط کرده، میگه در جایی که لفظ اطلاق بر جزء می شود جزء اراده نشده. بله بله، در حساب خاطر اون چرا که اینجا داری میگه میپسنده حالا چرا اونو نمیپسنده مورد بحثم فعلا نیست. بحث من اینه که هر دو مطلب یکی هستن و مفادشون یکیه، چه قید حسیت داریم چه قید اشتراک، چه حسیت داریم چه اشتراک رو کنیم. در هر صورت مفاد یکیست. خواجه اشتراک رو آورده نفی کرده، دیگران غیر حسیت میگن. شما میفهمید که در جوهر مزید از کلام جوهر مزید به دست میاد که خواجه اصلا غیر حسیت رو قبول نداره. خب درست هست. اگر قافل و صاحی و نائم و امثال ذالک
هم
بله هست، مخفیش هست. اگر صاحی باشه، قافل باشه، سکران باشه، نائم باشه، اراده نمی کنه. ولی در غیر این صورت اراده می کنه، یا تفصیلا یا اجمالا. این خالی از اراده نیست. این جوابیست که در اشکال قصر در اشکال قصر رازی وارد می کنه. اراده اجمالی همون اراده اتخاذیه، تبعی بفرمایید هر چی اسمش رو بزنید. یعنی اراده کرده، ببینید حالا به تعبیر غیر علمی از میگیم که اراده کرده دلالت لفظ بر کل را و این اراده سرخورده به جز هم تعلق گرفته. این سرخورده از طبعه که میگیم تعبیر غیر علمی منظورم اینه، یعنی لغزیده از روی کل به تعلق گرفته به جز، خودش متمرکز نشده اراده شده جز، متمرکز شده رو کل. ولی اگر بهش بگید جز هم هست، جز هم معنا میشه رد نمی کنه، یعنی یه جوریه که مثل این که قبول داره ولو این قبولش رو خودش تو ذهن خودش تفصیلا تصور نکرده و حتی اعلام هم نکرده و ولی اگه ازش سوال کنی میبینید که تو اون زوایای ذهنش متوجه بوده، وقتی بهش میگید رد نمی کنه. این میشه اراده ارتکازی. اراده ارتکازی اینه، یا اراده طبعی به قول شما، یا اراده اجمالی. اراده تفصیلی اونی که اصلا اعلام داره میکنه، هم متمرکز کرده رو این شی ارادهشو، هم داره با بیانش اعلام میکنه که من این اراده کرده. اراده اجمالی اینی که نه، اون اراده تفصیلی میلغزد میرود روی یه چیز دیگر که اگر متوجهش کردیم تفصیلا به اون چیز دیگر، نمیگه من اون اراده نکردم، یعنی نمیگه، میگه من ارادم رو اون متمرکز نشده، نمیگه اراده نکردم، میگه نمیگه اون اصلا از نظر من بیرونه. ولی در خلاف غافل، غافل اگر مثلا فرض کنید که لفظ رو بر کل داره اطلاق میکنه، اصلا غافل از جزه، این بهش بگی جز، میگه نه اصلا تو زمین نیمن، رهاش کن، انکار اراده میکنه. اینجا که انکار اراده میکنه، اراده اجمالی هم وجود نداره. ولی اونجایی که وقتی بهش گفتید رد نمیکنه، اونجا حال اینکه اراده اجمالی هست، ولی خودش هم تفصیلا متوجه نبوده و تفصیلا اراده نکرده، ولی بالاخره طوریست که اگر متوجهش کنید بالاخره منکر نمیشه. این میشه اراده اجمالی. پس اصلا سه حالت داریم. یکی اراده تفصیلی داریم، یعنی واقعا ارادهمون متمرکز کردیم برای یه چیزی. یکی اصلا اراده نداریم، مثل اینکه اگه به ما بگن این در کلام شما هست، میگم من اصلا اراده نکردم، اصلا توجه بهش نداشتم، اصلا میگم این رها کن، اصلا فنهون وجود نداره. تا این حد انکارش میکنه. این دوم. سوم که نه، اگر به من گفت اون مثلا جز هم از اطلاق لفظ فهمیده میشه، میگم خب فهمیده بشه، ابی نداره، انکار نمیکنه. این چه اراده اجمالی؟ تفصیلی هست. همیشه نمیتونید بگید اونجایی که طرف بعدش اگه شنید این کار نکرد، این وقت چرا نمیشه؟ وقت اگر به من، شما به من میگید فلان، شما به من میگید فلان چیز اراده کن اجمالاً، همین که به من گفتی فران چیز اراده کنه اجمالا، من رو به تفصیل متوجه اون چیز کردید، دیگه اینجا نمیشه اراده اجمالی باشه. بله اینجور موارد اجمالی نمیتونه باشه. اجمالی اونجاییست که من یه قفلتکی، نه قفلتی، از اون جز داشته باشه، اون وقت اراده میشه اجمالی. البته در اونجایی هم که من انکار اراده میکنم توجه کنید، یه وقت ممکنه انکار لحظی باشه. من برای این که میبینم گیر افتادم، میگم من اون اراده نشدم، اصلا این رها کن، اون مصنوع نیست. در صورتی که واقعا باطن من بهش گفتن هیچ اراده توش نیابند، و الا شخصی که اقرار میکنه به یه چیزی، لوازم اون چیز رو بهش عبار میکنم، اون میگه من لوازم اراده نشدم، سفتم باید میتونم من لوازم اراده نشدم، در اینوار به گردنش میذارم، میگم چه اراده کردی؟ چه اراده اجمالی داری؟ اینجور انکارا کافی نیست. انکاری که واقعا باطنن انکار باشه، نه فقط به لفظ انکار باشه، اونی که واقعا باطنش ناآگاه باشه، یعنی غافل نفس باشه، اونجاست که اراده منتفیه و خواجه اونجا رو میگه که دلالت مطابقه حاصل نمیشه. ولی در جایی که دلالت ارتکازی باشه یا دلالت تفصیلی باشه، اراده مطابقه رو حاصل میکنه. ولی حالا دعوا نداریم، اگر واقعا خواجه اراده تفصیلی مرادش باشه، اشکال قصور راضی باید باشه. اگه اراده مطلق باشه، اراده اجمالی و تفصیلی هر دو باشه، اشکال قصب رازی جواب داده میشه. ظاهرا قصب رازی از اراده تفصیلی فهمیده، لذا اشکال کرده. خب این اشکال اولی بود که قصب رازی در خواجه وارد کرده بود و جوابش، البته جوابش هم با این همراه بود، اگر خواجه این اراده کرده جواب هست و الا نه. اما اشکال دوم دیگه بر این استثنایی که خواجه آورده وارد نکرده. اشکال اول رو بر اصل دلالت التزام و تضمن وارد کرده. خواجه میگه که دلالت تضمن و دلالت التزام دلالتی است عقلی، وضعی عقلی، نه عقلی خالص، وضعی عقلی. به این معنا که هم وضع در این دلالت دخالت میکند، هم عقل. که توضیح دادم وقتی لفظ رو اطلاق میکنیم، ما به معنای این لفظ که وضع وضع واضح این معنا رو تعیین کرده عالم میشیم، و بعد عقل ما حکم میکند به این که این لفظ جز دارد یا لازم دارد، اون وقت ما رو از این معنا این معنا، این معنا جزء دارد یا لازم دارد، وقت ما رو از این معنا به جزء یا معنا منتقل میکنه، به جزء یا لازم منتقل میکنه. همونطور که توجه میکنید لفظ وقتی اطلاق میشه معنای موضوع، معنایی که موضوع لحه به ذهن میاد، اینجا بعض داره دخالت میکنه. بعد از معنای موضوع لحه به لازم یا به جزء منتقل میشه، اینجا عقل دخالت میکنه. این حرف خاطر بود که در دلالت های تضمنی و التزامی وضع تنها نیست، بلکه وضع است و عقل با هم. قطب رازی اشکال میکنه، میگه که اگر عقل بخواد دلالت بکنه و بخواد منتقل بشه، به لفظ انتقال توجه بکنید، لفظ انتقال به ما میفهماند که اولا باید معنای مطابقی در عقل حاضر شود، ثانیاً عقل از این معنای مطابقی به جز یا به لازم منتقل شود، که اون رسیدن به لازم یا رسیدن به جز بعد از رسیدن به کلیه و بعد از رسیدن به ملزومه. اگر ما در دلالت تضمن و التزام عقل و دخالت بدیم، لازمش همین میشه که عرض کردیم، یعنی لازمش این میشه که دلالت بر جز مؤخر باشد از دلالت بر کل، همچنین دلالت بر لازم مؤخر باشد از دلالت بر ملزوم. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که خودتون تصریح دارید عقل منتقل میشه، منتقل میشه، یعنی یه منتقلون انهی هست، یه منتقلون الهی هست. منتقلون ان همون معنای اصلیه، منتقلون اله جز یا لازمه. پس جز یا لازم چون منتقلون الهه مؤخر میشه از معنا که منتقلون انهه، بنابراین اول دلالت بر معنا حاصل میشود، بعدن دلالت بر جز یا دلالت بر لازم که میشود دلالت تضمن و التزام. پس دلالت تضمن و التزام میشه مؤخر از دلالت مطابقی، میشه مؤخر. این قانونیست که از کلام شما به دست میاد که باید دلالت تضمن و التزام مؤخر باشه. حالا اشکال وارد میکنه، اشکال اینه که عقل همیشه به جز زودتر میرسد تا به کل، همیشه، هیچ استثنا نداره، همیشه عقل اول جز رو درک میکنه بعدم کل رو. پس درک جز و دلالت بر جز باید مقدم باشد بر درک کل و دلالت بر کل. اون لفظ انتقال فهمون که دلالت بر کل مقدم است، دلالت بر جز مؤخر است. ولی قانونی که میگوید جز مقدم بر کل است و کل از جز درست میشود، بنابراین کل مؤخر است، این قانون میفهماند که دلالت بر جز مقدم است بر دلالت بر کل. پس اون قانون با حرف شما سازگار است. حرف شما اقتضا میکند که دلالت تضمنی مؤخر باشد، قانون اقتضا میکنه که دلالت تضمنی مقدم باشد. این در دلالت تضمن. در دلالت التزام خود قطب رازی متوجه هست که در همه جا نمیتونه اشکال کنه، فقط در اعدام ملکات اشکال میکنه. میگه که اگر ما کلمه ای رو که دلالت میکرد بر عدم ملکه اطلاق کردیم، کلمه ای رو که دلالت میکرد بر عدم ملکه اطلاق کردیم و لازمش رو که ملکه است اراده کردیم، این دلالت میشه دلالت التزام. که لفظی که موضوع اصل کل یعنی لعدم ملکه اطلاق شده و جزء این کل و لازم این کل که ملک هست اراده شده. خب شما میگید که در اینجا ما اشکال میکنیم، در این جور مواردی که لفظ اطلاق میشه بر عدم ملکه و اراده میشود ملکه که دلالت دلالت التزام میشه اشکال میکنیم. اشکال ما اینه که همونطوری که شما گفتید دلالت التزام با انتقال عقل درست می شود، پس دلالت التزام باید مؤخر باشه، یعنی دلالت لفظ بر ملکه باید مؤخر باشد از دلالت لفظ بر عدم وجه، در حالی که ما اعدام ملکات را به توسط ملکات می فهمیم. پس دلالت بر ملکات در ذهن ما مقدم است بر دلالت بر اعدام. پس کلام شما می فهماند که دلالت بر اعدام مقدم است و دلالت بر ملکات که دلالت التزامی است مؤخر است، در حالی که قانون می گوید دلالت بر ملکات مقدم باید باشد و دلالت بر اعدام باید مؤخر باشد، زیرا ما اعدام رو از ملکات می فهمیم. پس اول دلالت بر ملکات در ذهن ما تحقق پیدا می کنه و بعدا ما از طریق دلالت بر ملکات دلالت بر اعدام رو هم به دست می آوریم. پس آنچه که شما گفتید و آنچه که قانون اختصاص می کنه نمی شود. توجه کردید؟ حالا که روشن شد مطلب رو دوباره تکرار می کنم و جمع می کنم. من دو تا توضیح دادم، یکی در تضمن یکی در اختصاص. در تضمن به طور مطلق گفتم که کلام خاجه با قانون نمی سازه. در التزام در یه مورد خاصی که اعدام ملکات گفتیم که کلام خاجه با قانون نمی سازه. حالا چه این مطلب رو پس جمع کنیم، مطلب رو مطلب اینه که کلام شما استزام می کند که در دلالت تضمن مطلقا و در دلالت التزام مطلقا ما دلالتمون مؤخر است از دلالت مطابق، در حالی که قانون شناسه بیان شد در تضمن مطلقا و در التزام در مواردی که بحث اعدام ملکات و ملکات مطرح باشه ما دلالت تضمن و التزاممون قبل از دلالت مطابق تحقق پیدا میکنه. پس قانون چیزی رو میگه و شما چیزی دیگه است. این اشکالیست که قطب رازی، اشکال دومی که قطب رازی بر کلام خاجه کرده، قطب رازی دلالت التزام و تضمن رو ممکن نیست. این که دلالت تضمن و التزام به کمک انتقال عقل باشد این ممکنه. چنگه بخواد به کمک انتقال عقل باشه این مشکل جرد از شدید پیش میاد، چون عقل اولا میره سراغ جز و میره سراغ کل، یا اولا میره سراغ ملکات بعدا میره سراغ اعدام ملکات. چگونه شما میگویید از مطابق به التزام یا تضمن منتقل میشه؟ ما میگیم در این جور مواردی که ما گفتیم در تضمن مطلقا، در التزام در موارد اعدام ملکات اول از التزام به مطابق میرسه نه از مطابق به التزام برسه. اگه عقل بخواد دخالت بدین کلامتون با قوانین ناسازگار میشه، پس عقل دخالت ندید، یه جور دیگه توضیح کنید. این حرف قطبه. جواب اینه که بحث دلالته نه بحث شناخت حقیقت. در بحث شناخت حقیقت عقل اول جزء رو میشناسه بعدن کل، اول ملکات رو میشناسه بعدن اعدام رو. ولی در وقتی که میخواد دلالت بکنه یه وقت ممکنه ابتداعاً بره رو کل، اصلا به دو توجه نداشته میشه، چون نمیخواد این کل رو تحلیل کنه به اجزا و تمام اجزا رو بفهمه بعد از طریق اجزا فهمیده شده به کل برسه. این کار نمیخواد بکنه، میخواد فقط مطلبی رو همینجور دم دستی بفهمه، نه اون باطن مطلب و کنه مطلب. اگه میخواد دم دستی بفهمه ممکنه یه وقت اول بره سراغ جز، از جز بره به سراغ کل، یه وقت ممکنه اول بره طرف کل بعدا از کل بره به طرف جز، هر جاش ممکنه. باید بستگی داره به این که کدام یک از این دوتا اول در عقل عرضه میشه. در دلالت تضمن التزام متکلم اول اون مطابقه رو عرضه میکنه و عقل اول اون مطابقه رو میگیره، بعد منتقل میشه به تضمن التزام. که توجه میکنید اونطور نیست که عقل بخواد کشف کنه اون معنای مطابقی رو، حقیقت معنای مطابقی رو، یه میخواد حقیقت رو کشف کنه. بس در حقیقت کشف حقیقت نیست، بس در دلالت لفظ داره دلالت میکنه بر این معنا و معنا رو در ذهن من حاضر میکنه، برای جزش حاضر نشه، برای لازمش حاضر نشه. پس حضور معنا در ذهن متوقف نیست بر حضور جز، بله حضور حقیقت متوقف است بر حضور جز. و ما در بحث دلالت دنبال کشف حقیقت نیستیم، ما دنبال فهمیدن معنا هستیم. ممکنه معنای مطابقی اول به ذهن من القا بشه، بعد من از معنای مطابقی منتقل شدن به معنای تضمنی یا التزامی. پس این انتقال با اون قانون ناسازگار نیست. اون قانون میگه اگه بخوای کشف حقیقت کنی باید اول جزو بشناسی یا اول لازم بشناسی. در دلالت ما نمیخوام کشف حرکت کنیم، در دلالت میخوام معنا رو بفهمیم. این فهمیدن ما اگه اول تعلق گرفت به جز بعدم به کل، خب از جز منتقل میشیم. اگه اول تعلق گرفت به کل بعدم به جز، خب از کل منتقل میشیم. خواجه میگه در دلالت تزمل اول تعلق میره به کل و درستم هست، چون اول که لحظه اطلاق میشه کل به ذهن میاد، بعدم ما منتقل میشیم به جز. در دلالت لازم هم همینطور، التزام هم همینطور، اول معنا به ذهن میاد بعدم منتقل میشیم به لازم. پس حرف خواجه در این بخشم اشکال نداره. اشکال دومی که خسرازی بر این بخش وارد شده وارد نیست. خب این دو تا مطلب بود مربوط به فصل گذشته. طرحش هم نمی کردیم، مشکلی به وجود نمی آورد، ولی خب چون من دیدم بعضی از آقایون مراجعه کردن به حاشیه قدس و از من هم سوال کردن که این اشکالات قدس جواب داره نداره، من خواستم طرح کنم و جواب بدم. و اگر به من میگفتن که اشکال قدس رو طرح کنم، فقط اشکال طرح میشه، جواب نمیدونم. منطقه که از من خواستن هم اشکال طرح کنم هم جواب بدن، هر جه کار نزد. حالا وارد فصل هفتم میشه، اشارتون الى المحمول. در این فصل ما یک مطلب رو طرح میکنیم و اون این که تبیین میکنیم که مفاد محمول چیست. چرا این کارو میکنیم؟ چرا این بیان رو پشت سر دلالت فکر میکنیم؟ ابن سینا در فصل قبل گفت لفظی رو میتونی اطلاق کنی بر معنایی. گویا به نظرش رسیده که نبادا توهم شود که مراد از اطلاق حمل است. وقتی ما میگیم لفظی رو میتونی اطلاق کنی بر معنایی، فکر بشه که شما میتونی این لفظ رو بر این معنا حمل کنی. اون وقت بعضی ها اطلاق لفظ بر معنا رو با حمل لفظ بر معنا یکی بگیرن. این توهم ممکنه در ذهن به وجود بیاد. ابن سینا وارد میشه معنای حمل رو توضیح میده تا بفهمونه که اطلاق با حمل فرق داره. اون چی که ما در فصل گذشته گفتیم اطلاق لفظ بر معنا بود، نه حمل چیزی و چیزی. پس اشتباه نشود اون اطلاق رو کسی با حمل یکی قرار ندهد. حمل مفاد دیگری دارد، اطلاق مفاد دیگر. خب پس در این فصلی که میخوام بحث کنیم میخوام مفاد حمل رو توضیح بدیم. چرا میخوام این کارو بکنیم؟ تا اون توهمی که ممکن است در فصل قبل پیش بیاد پیش بیاد. خواجه میفرماد که در بین منطقیین رایج است که بحث حمل رو مطرح میکنند، منتها بعد از این که تمام بحث در الفاظ تموم شد، بعد از این که بحث در الفاظ تموم شد وارد بحث در حمل میشه. ولی مصنف هنوز نگذاشته بحث در الفاظ تموم بشه وارد بحث در حمل شده. علتش هم نیشه عرض کردیم، چون فصلی که طرح کرده بود فصلی بود که مهم بود، خواست توهمش رو با این فصل بعدی برطرف کنه و الا احتیاجی نبود که در اینجا بحث حمل رو مطرح کنه. مثل بقیه منطقیین بحث حمل رو در آخر بحث الفاظ میتونست بیاره. حالا ابن سینا چی میگه؟ اصل بحثش روشن شد که جهت بحثش روشن شد، حالا اصل بحثش رو وارد میشه. توجه کنید که حمل به دو قسم تقسیم میشه. گاهی بعد از این که حمل کردیم محمولی رو بر موضوعی، اینطوری معنا میکنیم، میگیم حقیقت این موضوع حقیقت اون محمول است. حقیقت این موضوع حقیقت این محمول است. مثلا وقتی گفتیم علی انسان حیوان ناطق، میگیم معناش اینه که اگر خواستی حقیقت انسان رو بفهمی حقیقت حیوان ناطق رو بفهم، اگر خواستی حقیقت موضوع رو که انسان است بفهمی حقیقت محمول رو که حیوان ناطق است بفهم. که این معناش اینه که حقیقت موضوع همان حقیقت محمول است. این هم به اصطلاح میگیم حمل اولیه ذاتی، که در این چنین حملی حقیقت موضوع رو با حقیقت محمول رو یکی قرار دادیم. اما گاهی میگیم مثلا زیدون عالمون، در اینجا نمیخوام بگیم که حقیقت زید که موضوع است حقیق همون حقیقت عالم یعنی محمول است. اینو نمیخوام بگیم که غلط ایو بگیم. حقیقت زید با حقیقت عالم فرق میکنه، چون حقیقت زید انسانیت، حقیقت عالم موجود زنده به علاوه علم است، چه انسان باشد چه نباشد، چه حیوان ناطق باشد چه نباشد. عالم اختصاص به انسان نداره، یعنی انسان حقیقتش حیوان ناطقه، عالم حقیقتش حیوان ناطقه به علاوه علم، یا ملائکه به علاوه علمه، یا جن به علاوه علمه، که ملائکه و جنشون که حیوان ناطق نیستن. پس اینطور نیست که حقیقت محمود با حقیقت موضوع یکی باشه. در اینجور موارد معنای همینه، آنچه که زید برش صرف می کند عالم هم برو صرف می کند. میخوام بگیم اتحاد در مصداق، نه اتحاد در حقیقت. نمیخوام بگیم حقیقت این موضوع با حقیقت اون نحمول متحده، میخوام بگیم مصداق این موضوع با مصداق اون نحمول متحده. یعنی بر هر چیزی که زید حمل می شود بر اون چیز عالم هم حمل می شود، بر هر چیزی که زید صرف می کند عالم هم صرف می کند. این معنای حمل به قسم دومه که ما اسم این حمل رو می ذاریم حمل شایع صنایع. در حمل شایع صنایع می گیم موضوع مصداقش برای محمول. در همه حمل شایع صنایع این قاعده باید رعایت بشه که موضوع مصداق محمول باشه. اونجایی که موضوع مصداق محموله هم شایه، چون زیدون عالمان زید مصداقی ساده حاله هم شایه، مثل ال انسان حیوان ناطق، انسان مصداق حیوان ناطق نیست، مصابی با حیوان ناطقه، اونجا هم شایه نیست. حمل شایه در جای صفت قوام حمل شایه به این است که موضوع مصداق باشد داره محمول، در مثل زیدون عالمان اینو داریم، پس حمل میشه حمل شایه. بنابراین توجه شدید که دو نوع هم داشتیم، یک حملی که در او حکم میکردیم به این که حقیقت موضوع همون حقیقت و محموله، یه حمل دیگه این بود که حکم میکردیم که اون که مصداق موضوع مصداق محموله. عکسشو نمیگیم، نمیگیم اون که مصداق محموله مصداق موضوع هم هست، بلکه عالم مصداق دیگه هم غیر زید داره، اینو نمیگیم، بلکه میگیم اون که مصداق زیده مصداق محمول هست، این اون که مصداق زیده مصداق عالم هست. ولی عکسش که اونچه که مصداق عالم مصداق زید هم باشه غلطه، مگر اینکه عالم مگر زید عالم منحصر باشه، مگر زید عالم منحصر بود که بین زید و عالم تساوی بود از هر دو طرف میتونید بگیم هر چی مصداق زید و مصداق عالمه، هر چی مصداق عالم و مصداق زید، اگه بگیم تساوی بود. ولی در اینجا محمول یعنی عالم اهمه، چون اهمه میتونیم از طرف زید بگیم آنچه که مصداق زید است مصداق عالمه، ولی از طرف عالم نمیتونیم بگیم آنچه که مصداق عالم است مصداق زید است، چون عالم اهمه. خب پس تراجع شدید که حمل دو قسم شد، حمل شایع و حمل حدس. حمل اولی رو کنار میزنیم، حمل شایع رو به دو قسم تقسیم میکنیم. حمل شایع، حمل اولی رو کنار میزنیم، حمل شایع رو به دو قسم تقسیم میکنیم. اینطور میگیم حمل شایع یا توست که میتوانید به جای موضوع یک هوه و به جای محمول هوه دیگر رو قرار بدید، مثل همین زیدان عالمان. زیدان عالمان یعنی هوه هوه، وقتی میگیم زید عالم است یعنی این اینه دیگه، یعنی این موضوع این محمول، به جای موضوع هوه بذارید، به جای محمول هوه بذارید، به جای اینکه بگید زیدون عالمون اشاره کنید، بگید هوه هوه، هوه اول اشاره کنید به زید، هوه دوم اشاره کنید به عالم، بگید او این است، مثل اینکه گفته باشید زید عالم است. پس حمل قسم اول از اقسام حمل شایع قسمیست که میتوان به جای موضوعش یک هوه و به جای محمولش یک هوه قرار داد و این دوتا هوه رو بر هم هم کرد. این چنین حملی رو میگن حمل هوهو. علت هوهو گفتن شما همینه که دو تا هوه داره، هوهو یعنی هوه هوه، یعنی این موضوع همون محلوه. اسمش رو حمل مباطات هم میزنن، مباطات یعنی تباطی یعنی توافق، چون موضوع محمول با هم توافق دارن و قابلن که با هم اتحاد برقرار کنن، بهشون حمل مباطات هم گفتنش. این یک قسم که در این قسم توجه کردید موضوع بر محمول هم میشه، محمول بر موضوع هم میشه به حمل مباطات یا به حمل هو. قسم دوم قسمیست که ما محمول رو نمیتونیم بر موضوع هم کنیم مگر اینکه یا به موضوع به محمول چیزی اضافه کنیم یا از این محمول یه صیغه مشتقی بریزیم. مثلا زیدون عدلون، عدل نمیشه بر زید هم کرد. حالا بگذارید از اینکه گاهی هم میکنیم به خاطر غرض مبالغه، ولی از نظر عدلی نمیشه هم کرد. از نظر این چی میخوام مبالغه کنیم هم میکنیم، از نظر نحوی نمیتونیم هم کنیم، ولی از نظر معانی بیان هم کنیم. از نظر علم بیان به خاطر افاده مبالغه هم میکنیم، ولی از نظر علم نحوی نمیتونیم هم کنیم. مصدر مصدر قابل حمل بر اسم است. در این جور موارد یکی از دو کار باید انجام بدیم، یا باید چیزی به محمول اضافه کنیم بشه زیدان زو عدل، زو اضافه کنیم، یا از اون عدل صیغه مشتق بریزیم عدل رو تبدیل کنیم به عادل، اون وقت زیدان عدلون بشه زیدان عادلون. در این صورت هم تحقق پیدا میکنه. پس حملی که نتوانیم به جای موضوعش یک حبه و به جای محمولش حبه دیگه قرار بدیم، یا حملی که بین موضوع و محمولش توافق و اتحاد نیست، این حمل دیگه هوهو یا مباطات نمیگیم. این قسم دوم است که اسمشو حمل زوهو یا حمل اشتقاقی میذاریم. حمل زوهو میذاریم زیرا که هوی محمولش باید همراه زو باشد، یعنی هوهو نیست، هوزوهوه. اونجا مختصرش میکنم میگن زوهو. والا اینم بعد میگفتن همونطور که اون اولی میگفتن هوهو، این دومی رو بعد میگن هوزوهو، اما هوی اولش رو حذف میکنم میگن زوهو. این حمل دوم رو مباطات نمیگن، اشتقاقی میگن. یعنی اینطور نیستش که توافق داشته باشد با موضوعش، بلکه اگر مشتقش کردی توافق پیدا میکند، لذابش میگن اشتقاق. بعد از این که مشتقش کردی تواتی و توافق حاصل میشه. حملیست که با آمدن زو تمام می شود یا با حصول اشتقاق تمام می شود، لذت می شود می داریم حمل زوهو یا حمل اشتقاق. این دو قسم هر دو قسم برای حمل شایع. حالا که این مقدمه مطلب معلوم شد، معلوم شد که تقسیم اولی حمل به دو قسم تقسیم می شود، یکی اولی یکی شایع، بعد به تقسیم ثانوی حمل شایع دو مرتبه دو قسم می شود، یکی هوهو یکی زوهو. حالا که این مطلب معلوم شد وارد بحث می شود. مصنف میگه که قبلا گفتیم المثلث و شکلان، در عبارت قبلی در فصل قبلی شما المثلث و شکلان، یا المثلث و شکلان، یا المثلث و شکلان که سه تا جل دارد، یحیط و بهی ثلاثت عزلو، المحیط و بهی ثلاثت عزلو، که دو جور محمول آوردیم. یه راه گفتیم المثلث و شکلان، یه راه گفتیم المثلث و شکلان یحیط و بهی ثلاثت اصل. این قضیه ما که المثلث شکلون باشه، المثلث شکلون، چون خلاصه تر اونو مطرحش میکنم، در اون یکی دیگه که المثلث شکلون محیطون به هی ثلاثت اصل، اونم همین حرف هاست، اون تا چون این خود طولانی داره اونو دیگه ذکرش نمیکنه. پس در المثلث شکلون ما ببینیم مفاد چیست. آیا مفاد این است که حقیقت مثلث حقیقت شکل است تا هم بشود حمل اولی، یا مفاد این است که ما صدقه علیه المثلث یستقه علیه شکل که حمله شاید حمله شایه؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ این فرماد اولی نیست. مفاد المثلث شکلون این نیست که ما آنچه که حقیقت مثلث است حقیقت شکل است. اینو نمیخوام بگیم حقیقت مثلث یک چیز، حقیقت شکل یک چیز دیگه است. شما مثلث رو یه جور معنا میکنید، شکل یه جور دیگه معنا میکنید. مثلث رو کم میگیرید، شکل کیف میگیرید، ولی کیف رو مختصر بشن. پس بالاخره دو چیز هست، یک چیز نیست، حقیقت هر دو یکی نیست. پس نمیتوانیم بگیم که مراد از المثلث و شکلان این است که حقیقت موضوع همون حقیقت محموله، بنابراین همدمون هم لغمزی نیست. بلکه باید بگیم مرادمون اون دومی است، ما صدق علیه المثلث یستقه علیه شکل، یا به تعبیر دیگر مثلث که موضوع است مصداقش برای محبوط شکله، چون وقت حمله میشه حمله شد. خب نصف راه معلوم شد، یعنی تا اینجا روشن شد که از بین دو قسم اولی و شایع مرادمون حمله شایع است، نه هم لحظه‌ای. نصف راه دیگه باقی مونده که مرادمون هم به هوهوس یا یوهو. این بحث بعدیشه ان شاء الله بعدا وارد بشه. حالا همین بحثی که نشستش مطرح شدیم تشویقش بکنیم. ابن سینا میگه که نمیتونی بگی وقتی میگی المثلث ششم یا امثال این، یا به تعبیر خودمون وقتی اطلاق مثلث میکنی بر شش، یا اطلاق شش میکنی بر مثلث، که میخواد لفظی اطلاق شود و بر معنای دلالت کند، که همون بحث فصل قبلی ماست. این دل اطلاق شدن حمل نیست، معناش این نیست که حقیقت این دوتا یکیست. خب دقت کنید، حمل اولی نیست، روشن حمل اولی نیست. چرا حمل اولی نیست؟ چون معنی حمل اولی این بود که باید اگر بخوام لفظی رو بر معنای اطلاق کنیم و این اطلاق به معنی حمل اولی باشه، مفادش این می شود که حقیقت لفظ چه دارد هم می شود در معنا، هم حقیقت معناست و حقیقت معنا هم حقیقت لفظه. در حمل اولی اینطوریه، در حالی که حقیقت لفظ حقیقت معنا نیست، حقیقت لفظ حقیقت معنا نیست، بنابراین حملتون نمیتونه حمل اولی باشه. حقیقت معنا هم حقیقت لفظ نیست، لفظ حقیقتش از مقوله فعل، شاید از مقوله فعل باشه، ولی معنا از مقوله کیف باشه. موجود ذهنی دیگه، موجود ذهنی، موجود ذهنی میشه کیف. خب از دوتا حقیقت رو یکی نیست، روشنه که حقیقت لفظ و معنا یکی نیست. پس بنابراین وقتی من اطلاق میکنم لفظی رو بر معنایی، حمل اولی تحقق پیدا نمیکنه. گذشت از این که مرادمون از اطلاق هم نیست، گذشت از این اصلا معنای حمل اولی در چنین اطلاقی تحقق پیدا نمی کنه. چون معنای حمل اولی اینه که حقیقت این دو، یعنی موضوع محمول یکی، در حالی که در اطلاق لفظ بر معنا نمیتونه بگیم حقیقت لفظ و معنا یکی. پس اطلاق لفظ بر معنا به معنای حمل لفظ بر معنا به حمل اولی نیست. حالا به معنای حمل شایسی، به معنای حمل شایع هست یا نیست؟ ایفانه من حمل شایع نیست، که حمل شایع معنیش این بود که آنچه که مصداق موضوع است مصداق محمول نیست هست. حالا ببینید، آنچه مصداق لفظ است مصداق معنا هست؟ نه، خود معنا مصداق لفظه. نه آنچه که مصداق لفظ است مصداق معنا است، معنا مصداق لفظه و لفظ صادق بر معنا است. اینجا دو تا مصداق نداریم، یکی مصداق لفظ، یکی مصداق معنا، بعد بگید هر دو مصداق ها یکی هست. اینجا فقط یه مصداق داریم که خود معناست، معنا مصداق لفظ هست، یه معنا مصداق خودش نیست، معنا خودش خودشه. ما در حمل شایع میگفتیم مصداق موضوع محمول یکیست، اما در اسم و معنا نمیتونیم بگیم مصداق اسم و معنا یکیست، بلکه اصلا معنا مصداق نداره، خودش مصداقه. نه اینکه مصداق داشته باشد لفظ هم مصداق داشته باشه، مصداقش یکی باشه. پس حمل شایع هم در اطلاق لفظ و معنا تحقق پیدا نمی‌کنه. این مطلب مصنف روشن شد که اطلاق لفظ و معنا هم نیست، نه حمل اولی و نه حمل شایع. حمل اولی نیست این توجه که مثلا ناظر به حقیقت نیستیم در اطلاق، و حمل شایع هم نیست به خاطر اینکه ما دو مصداق متحد نداریم، بلکه یکی مصداق دیگری است. نه اینکه دو تا مصداق داشته باشن و مصداقشون متحد باشه. خب بعد از اینکه مصداق تموم شد، وارد بحث در حمل هوهو و زوهو میشیم، مطلب ادامه میدیم. مراد مصنف از حمل شایع، هم در اینجا حمل شایع، و مرادش از حمل شایع هم حمل هوهوه. حمل زوهو مراد مصنف نیست، چون در وقتی که اطلاق میکنیم لفظی رو بر معنایی، اصلا احتیاج به آوردن لفظ زو یا احتیاج به اشتقاق نداریم. پس توهم حمل اشتقاقی و توهم حمل زو اصلا اینجا جا نداره. در وقتی اطلاق لفظ بر معنا میشه، اصلا توهم حمل اشتقاقی و توهم حمل زو جا نداره. اونی که احتمال داره که توهم بشود حمل هوهو و مباطاتیست. لذا مصنف هم همین حمل و مورد نظر قرار داده و توضیح داده که اطلاق حمل نیست، یعنی این حمل نیست، ولی حمل اولی نیست، روشنه. حمل اشتقاقیه از قبیل زهو و اشتقاقی نیست، اینم روشنه. این دو تصمیم مورد مصنف نیست. مصنف میخواد نفی کند حمل بودن اطلاق را، ولی حمل اولی زهو بودن را، چون این محتمله که توهم بشود، اون دو تهیه محتمل نیست که تمام بشه. پس تمام قرض مصنف در این فصلی که داره حمل شایع است و اسم هوهوی این حمل، یعنی اسم مباطفیش. مصنف میخواد ثابت کنه که اطلاق لفظ بر معنا غیر از حمل لفظ بر معناست. کسی توهم نکنه که اون بحثی که ما در فصل قبل کردیم فصل حمل بود. برای این مطلب این فصل هفتم رو ایشون ملاحظ کرده که توضیح داده شد. چرا حالا به ذهن من نیامد ممکنه، ولی بالاخره این ممکنه به ذهن یه نفر بیاد. ابن سینا قبلا نفی کردن، کاری نداره به این که به ذهن همه میاد یا نمیاد. یه شکوهی رو که خیلی هم خفیان ایشون ذکر میکنه، برای اینکه اگر یه وقتی کسی پیدا شد ذهنش به طرف این شق رفت، حکمشو بدونه، ایشون قانون میشینه. کاری نداره به این که حالا به ذهن افراد به طور عادی میاد یا به طور غیر عادی میاد. ممکنه مثلا فاصل این بسه وقتی کسی بحث دلالت میکنه اصلا به هم ذهنش منتقل نشه، ولی ابن سینا احتمال میده یه نفری اتفاقا بر اثر جبلان ذهنی، بر اثر پرش ذهن، حالا خوب یا بد، یه دفعه ممکنه از بحث دلالت به بحث هم منتقل بشه و یه چنین اشتباهی براش رخ بده. جلو این اشتباه رو میگیره. استعمال لفظ در لفظ اگه داشته باشیم هم نشایی میشه، اطلاق دیگه نیست. شما میگید مثلا فرض کنید که زب و یب و دال زید است، این لفظ در لفظ در هم میشه، منطقه یکی تفصیلی یک اجمالی، زب و یب و دال زید است، یعنی هرچه مصداق ز و یه و دال به همین ترتیب باشد مصداق زید هم هست. مصداق به همین ترتیب ها زید و یه و دال، نه اینکه یه و ز و دال، یه و ز و دال میشه یه هست، چون زید به زید درچی نداره. اون که مصداق زید و ز و یه و دال با این ترتیب است، همون مصداق زید است. خب اگه اینو بگید میشه حمل اولی، میشه حمل شایع، و این اطلاق نیست اسمش، این حمل. فصل هفتم یعنی صفحه 30 سطر 10 اشارتن الى محمول. در این فصل اشاره دارد مصنف به محمول، که محمول رو بیان کند چیست؟ تا جمال نشود که دال محمول است و مدلول موضوع است. وقتی ما اطلاق میکنیم لفظ رو بر معنا، دال میشه لفظ، معنا میشه مدلول، مدلول میشود معنا. وقت کسی اگر فکر کند که ما با اطلاق لفظ بر معنا هم کردیم لفظ بر معنا، اون دال رو محمول میگیره، مدلول رو موضوع میگیره. ما میخوام بیان کنیم که محمول غیر از دال است. اگر چه خود محمول یه نوع دلالتی هم دارد، ولی غیر از دال یکی مورد بحث ما بود. اذا قلنا ان الشکل محمول علی المثلث، وقتی بگیم شکل محمول بر مثلث است، فلیس معناه ان حقیقت المثلث هی حقیقت الشکل. معناش این نیست که حقیقت مثلث، ان الشکل محمول علی المثلث یعنی شکل محمول قرار بدیم مثلث موضوع قرار بدیم. اینطوری نگید، بگید المثلث شکل. اگر اینطور گفتیم فلیشان معناه، معنای این عبارت این نیست که حقیقت مثلث همون حقیقت شکل است، تا حمل بشود حمل اولی. لیکن این بل معناه یعنی معنای این گفته ما این است که شیعی که یقال له مثلث یعنی مصداق مثلث است فهو به اینه یقال له انه شکل، اینن همونیست که بهش گفته میشه شکل، یعنی مصداقا این همه اون چه که یستق علیه المثلث اینن یستق علیه شکل، اینن یعنی خود همون، یعنی خود همون که مصداق مثلث است خودش هم مصداق شکل. پس اگر خواستیم حمل کنیم معنیش اینه، ولی اطلاق چه باعث پیدایش دلالت است اصلا محمول حمل نیست. دقت این چی عرض میکنم؟ اگر خواستید شکل رو بر مثلث حمل کنید معنای حملتون اینی که گفتیم هست، یعنی هم میشه حمل شایع، نه اونی که نفی کردیم بشه حمل عدلی. ولی در هر دو حال حمل غیر از اطلاق، اینجا نمیخواد نمیگه حمل غیر اطلاق ها، ما از وضع این فصل این مطلب رو به دست میریم که این فصل رو اینجا وضع کرد، چون فصل اینجا وضع کرد و ما به نظرمون میرسه که علت وضعش اینه که تراهمی رو که در فصل قبل وجود میاد میخواد دفع کنه، لذا میگیم که در اینجا داره میگه که حمل غیر از اطلاق است، ولی تفصیلی نداره، در عبارت تفصیل نداره که حمل غیر از اطلاقه، داره حمل رو معنا میکنه، ما ازش استفاده میکنیم که این حملی که معنا شد غیر از اطلاقیست که در فصل قبل گفتیم. این استفاده رو عرض میکنم، از عبارتیشون در نیاوردیم، از جایی که برای این فصل انتخاب کرد در آوردیم، چون این فصل رو بلا فاصله بعد از فصل دلالت کرد، ما از این جایی که برای این فصل درست کرد فهمیدیم که میخواد حمل رو معنا کند تا حمل با اطلاق اشتباه نشه. ولیکن معناه یعنی معنای این از شکل و محمولان علی المثلث یا معنای المثلث و شکلون این است که از شیئی که یقال له مثلث یعنی یطلق علیه الموضوع فهو به اینه یقال انه شکلون، یقال له انه شکلون یعنی یطلق علیه المحمول، همونی که یطلق علیه الموضوع همون هم یطلق علیه المحمول. خب همه مطالبی که لازم بود گفته بشه گفته شد، که مصنف الان داره حمل معنا میکنه، حمل مثل شکل بر مثلث رو معنا میکنه، نه مطلق حمل. مطلق حمل میتونه اولی باشه میتونه شایع باشه، حمل مثل شکل بر مثلث رو داره بیان میکنه، اینو میگه اولی نیست پس شایع. خب وقت حمل شایع دو قسم میشه، چون اون دو قسم از خارج از نشده، اون دو قسم الان ابن سینا با این عبارت کوتاهش افاده میکنه. البته بیان این دو قسم بیش از این مقداری که الان میخوام عرض کنم لازمه، و چون خواجه کاملا تبیین کرده این دو قسم رو، در وقتی به شرح خواجه رسیدم من تبیین کامل میکنم، ولی برای این که مطلب مصنف معلوم باشه یه تبیین مختصری هم الان عرض میکنم، این مطلبی که بعدا میخوام با تفصیل تبیین کنیم الان در اجمال تبیین میکنیم تا عبارت مصنف حل بشه. یه وقت میگیم که الزاهک و کاتبون یا الکاتب و زاهک فرق نمی کنه، الزاهک و کاتبون، اینو تحلیل کنید ببینید که درش یک امر مشترک میبینید، یه چیزی که هم زاهک برش هم میشه هم کاتب برش هم میشه، اون مابل اشتراک زاهک و کاتبه که ما ازش تعبیر میکنیم به انسان، الفلام از زاهک اون انسان رو میفهمه، الفلام کاتب هم اون رو میفهمه، از زاهک الفلام شلسان موصول است یعنی الذی یزهج، الکاتب هم الفلام که موصول است یعنی الذی یکتب، الذی یزهج همون الذی یکتب است. الان ما به اشتراک این موضوع معمول همون علی به معنی الذیش، یا بفرمایید اون انسانیش که این ال اشاره به اون انسان داره، ما به اشتراکش این چیه؟ زهک است و کتابت، نه زاهک و کاتب، زاهک و کاتب مشتمل از یه چیزه، یکی زهک یکی صاحب زهک، که صاحب زهک انسانه، اون انسان دیگه مابل امتیاز نیست، اون مابل اشتراکه. تحلیل کنید زاهد رو، بعد دربارش بحث کنید. تحلیل میشه به انسان و زهد، اون انسان کاتب هم تحلیل میشه به انسان و کتابت. میبینید وقتی تحلیل کردیم در هر دو انسان هست، پس انسان مابل اشتراک هر دوست. اختلاف در زهد و کتابته که در یکی زهد هست کتابت نیست، در یکی کتابت هست زهد نیست. این مابل امتیاز هست. اینجا خوب دقت کنید، مابل اشتراک امریست بیرون از موضوع محمول. موضوع محمول در اینجا ذهن و کتابته. ما ذهن و کتابت رو اضافه میکنیم به انسان، این مضاف الیه رو ما به اشتراک میگیم. ذهن و کتابت اضافه میشن به انسان، ذهن که اضافه میشه به انسان میشه ظاهر، کتابت اضافه میشه به انسان میشه کاتب. اون وقت این مضاف الیه می شود مابل اشتراک. خب شیئی که یقال له زاهد همون شیئیست که یقال له کاتب. ما حمل شاعر اینطور من نشدیم، الان گفتیم این نشه الذي یقال له مثلث فهو در اینهی یقال له انه شکل. حالا اگه به جای مثلث و شکل زاهد که کاتب باشین عبارت این میشه، شیئی که یقال له زاهد همون چیزیست که بینن یقال له کاتب. حالا این شیئ چیه؟ غیر از ذهن هست، غیر از کتابت هست، این غیر از محمول هست و غیر از موضوع هست. پس در یه جور حملهایی اون شیئی که مصداق هر دو قرار میگیره غیر از هر دوست. یک فصل یه مثال. این مثال دوم توجه کنید، از شکل و مثلثون یا المثلث و شکل. حالا المثلث و شکل که آقا واضح تره از کنه، المثلث و شکل اینجا تحلیل کنید. مثلث چی میشه؟ مثلث میشه شکل به علاوه تثلیث. شکل چی؟ شکل شکل چیز اضافه نده. مابل اشتراک موضوع معمولتون همون شکل، مابل امتیاز تثلیث. یه دونه مابل امتیاز دارید نه دوتا. در مثال قبلی دو تا داشتید، یکی ذهن بودید کتابت. در اینجا یه دونه مابل امتیاز دیشن ندیدیم که تفکیشه، اون که باقی میمونه که یعنی شکل اون مابل اشتراکه. اینجا دقت کنید، ما یستق علیه شکل، یستق علیه المثلث. اون ما یستق چیه؟ خود شکل. اون ما یستق خود شکل. در مثال قبلی که زدیم ما یستق خارج بود از موضوع و محمول، در اینجا مایستق خودش یا موضوع یا محموله. اگر گفتی المثلث شکلون مایستق محموله، اگر گفتی از شکل مثلث مایستق موضوعه، اون مایستق مابل اشتراکه. مایستق مابل اشتراک حمله. این دوتا موضوع و محمول در یک چیز مشترکی فکر میکنن. وقتی میگیم الشیء الذی یقال له مثلث فهو بینه الذی یقال له شکلون، این میخواد بفهمونه که مثلث و شکل که موضوع و محمولن یه مصداق مشترک دارن، یه مابل اشتراک دارن. اون مابل اشتراکشون دو قسم میشه. در مثال از زهایت و کاتبان مابل اشتراک خارج از این دوتاست. در مثال المثلث و شکلون یا از شکل مثلثون مابل اشتراک احد هماست. پس در مثال اول مابل اشتراک اند ثالثه، در مثال دوم مابل اشتراک اند ثالث نیست، احد هماست، یعنی یا موضوع یا محموله. وقتی گفتید در مثلث شکل مابل اشتراک محموله، اگر گفتید از شکل مثلث مابل اشتراک موضوعه. پس اون شیئی که یستق علیه الموضوع و عیناً یستق علیه المحمول دو قسم میشه، یا معنای ثالثی خارج از این دو محمول و موضوع، یا یکی از این دو محمول و موضوعه. حالا عبارت توجه کنید، سبا اون کانه، ضمیر کانه برمیگرده به اون شیء، شیئی که یقال له مثلث فهو بینه یقال له شکلون، یعنی اون شیئی که یستق علیه الموضوع و یستق علیه المحمول. به تعبیر سوم یعنی اون شیئی که مابل اشتراک موضوع و محموله. سبا اون کانه اون شیء فی نفسه معنا ثالثاً، قید فی نفسه رو برای میگم از شما بوده. زبان کارم اون شی من سالشم چنان که در ازواه که کاتبون داریم که اون شیعی که هم یستق علیه کاتب هم یستق علیه ظاهر که یه سالشه انسانه او کانه پی نفسی عهد هم یا یه چی از اونجا تاثری موضوع یا محموری مثل از شکل مسلسون یا مسلس شکلون اون شیعی که مصداق هر دوست یا به تعلیل یا مابل اشتراک هر دوست یکی از دوتاثری یا موضوع یا محموری عبارت روشنه دیگه سوا اون کانه اون مابل اشتراک که مصداق موضوع محمول قرار میگیره و ما ازش تبدیل به مابل اشتراک میکنیم اون شی چی معنی سالس باشد غیر موضوع محمول او کانه احد هما یا یکی از این دوتا باشه یعنی یا موضوع باشه یا محمول باشه که مثال همشون زده شد و تبدیل شد اما چرا قید فی نفسهی رو میگه به مثال توجه کنید وقتی میگیم از ظاهر و کاتبون از کردن ظاهر یعنی انسانی که لحظ ذکر کاتب یعنی انسانی که لحظ کتابه شما نگاه میکنید میبینید که انسان در داخل ظاهر و در داخل کاتب تعبیه شده پس معنای ثالثی نیست همون ظاهر که همون کاتبه معنی ثالث نیست اما اگر انسان رو فی نفسه ملاحظه کنید عنوان ذهن و عنوان کتابت رو بهش ندید میبینید که امر ثالثه دقت کنید که ارزم کنم وقتی میگید از ظاهر که کاتبون انسان امر ثالث نیست انسان هم ظاهر که هم کاتبه هم در موضوع هست هم در محمول هست ثالثی نیست خود همین موضوع محموله ولی موضوع و محمول معنزن شده به عنوان ذهن یا معنزن شده به عنوان کاتب انسان این جور چیزیه یعنی انسان در موضوع معنون شده به ذکر در محمول معنون شده به کاتب ولی فی نفسه حساب کنید انسان نظاهی که نکاته این قید فی نفسه رو که میاره میخواد بگه اون معنای ثالث فی نفسه معنای ثالثه ولو اگر معنون شود یا موضوع میشود یا محمول میشود یا هر دو میشود فی نفسه اینو با قطع نظر از عنوان با قطع نظر از عنوان مثلا ذهن و کتابتی که پیدا کرده امر ثالثه ولی با توجه به این عنوانی که پیدا کرده یا ظاهر شده یا کاتب شده یعنی یا موضوع یا محمول امر ثالثی نیست بیرون از این دوتا نیست خیلی فی نفسه روشن شده خیلی فی نفسه مهمه من این شیئی که مصداق است هم برای موضوع هم برای محمول این فی نفسه معنای ثالث است یا فی نفسه یکی از دو معناست یعنی یکی از موضوع محموله عبارت خیلی مختصره و خیلی که مطلب گنگنده شده اشاره داره به دو قیخ البته عرض کردم یعنی عرض کردم ولی روشن مطلب که ایشون برای یکی از این دوتا مثال زده ها اون که گفته انشه الازی یقال له مثلث فهوه این یقال آن اون شکلون این اون قسم دوم از دو قسمی رو که ذکر کرده داره توضیح میده قسم اول که سبان کنافی نفسی من سالشن باشه اونو برش مثال نگورده خواهدی مثال میاره ولی مثالی مثال نگورده پس سبان کنافی نفسی اشاره دارد به شیعی که مطلق است نه شیعی که یقال له مثلث ولی اون داخل در قسم دوم یعنی کنافی نفسی عهد ایما میشه شیء رو مطلق حساب کنید که بتونید تقسیمش کنید به دو قسم یکی معنا ثالث باشه یکی احد اما باشه ولی اگر شما اون شیء رو که در عبارات مصنف آمده لحاظ کنید قید الذی یقال له مثلثا بیارید این فقط تطبیق میکنه بر همین قسم دوم که گفته قسم اول که سبان کانا فی نفسه معنا ثالثا باشه اصلا ربطی به این حرف مصنف پیدا نمیکنه شیء در عبارات مصنف رو از شیء الذی یقال له مثلث عامش کنید بعد مرجع ضمیر کانه قرار بدید سبا اون کانه اون شیء عام نه شیء که یقال له مثلث اون شیء عام که مصداق موضوع محموله چه معنی ثالث باشد چه احد الموضوع و المحمول باشد و الا اگر همین شیء که در عبارت مصنف آمده بگید نمیتونید تقسیمش کنید از شیء الذی یقال له مثلث اون شیء غیر باشد این شیء فی نفسه احد هماست تقسیم نمیشه به اینکه یا معنای ثالثه یا احد هماست این شکل فی نفسه احد هماست با این توضیحی که دادم دقت کنید چی عرض میکنم با این توضیحی که دادم معلوم شد که از کلمه اشیاء با تقید به الذی یقال له مثلث شیء خاص اراده شده، با ضمیری که در کانه مستتر است به این شیء برمیگرده شیء عام اراده شده، مرجع مفادش خاص است، راجع یعنی ضمیر مفادش عام است. اصطلاحا در چنین ضمیری گفته میشود استخدام، که معنای ضمیر با معنای مرجع فرق میکنه، مرجع خاصه، ضمیر عام. اینجا عبارت مشتمله بر استخدام شده، یعنی از ضمیر شی، از خود شی اطلاق کرده معنای خاص رو اراده کرده، از خود شی اراده کرده معنای خاص رو، از ضمیر راجع به او اراده کرده معنای عام رو. این چنین کلمه ای میشه، این چنین عبارتی مشتمله بر استخدام میشه. پس عبارت مثلا مشتمله بر استخدام. اقولا این یه خط اولش خارجیش گفته شده است، دیگه لازم نیست دو مطلب خارج گفته بشه، فقط اشاره میکنم که خاطر میفرماد این بحث یعنی بحث حمز و دیگران بعد از بحث الفاظش میکنن، ولی مصنف عجله کرده قبل از اینکه بحث در الفاظ تموم بشه این بحث مطرح کرده. علتش هم اینه که خواسته توهمی رو که شاید در فصل قبل به وجود می آمده دفع کنه. پس علت دفع توهم. یه علت دیگری هم به ذهن میرسه که اون وقتی رسیدیم از میکنه. هذا البحث یورد و بعد مباحث الالفاظ، یورد یعنی یسر، این بحث در کتب دیگر منطقیین بعد از مباحث الالفاظ میاد. مباحث الالفاظ در منطق عبارت است از بحث در حقیقت، مجاز، منقول، مرتجل. مثلا بحث فرض کنید که ترادف، تباین و امثال زالی. گاهی یک لفظ مرادیه میکنیم میگیم معنیش حقیقت، معنیش مجازه. گاهی دو لفظ با هم میسنجیم میگیم ترادف دارن، تباین دارن و امثال زالی. نه همه بحث الفاظه. بحث مفرد مرکب، تقسیم مفرد به اقسامش، مرکب به اقسامش، این همه مباحث الفاظ هست. این مباحث الفاظ که تموم میشه دیگه شخص میخواد وارد باب ایساغوزی یعنی باب کلیات خمس میشه و بعدم ادامه بده. این بعد از این که این مباحث تموم شد قبل از ورود در بحث ایساغوزی رائده که بحث هم رو حسن میکنه. ولی این مصنف این بحث اینجا مطرح کرده. چرا اینجا مطرح کرده؟ به دو جهت. یکیش رو خواهده گفته که از میکنه که از خارج مسیره. ولعل شیخ اورده ها اونا شاید شیخ این بحث رو در اینجا وارد کرد و ذکر کرد لیعرف، یعرف غلطه، یا لیعرف، لیعرف خوبه، لیعرف دانسته شود، یا لیعرف یعنی مصنف بفهماند که اطلاق اسم بر معنا چه تدید آورنده دلالت است و در فصل قبل مطرح شده بود لیسه به حمله حمل نیست. بنابراین فصل قبل رو که مربوط به دلالته فصل مربوط به حمل قرار ندهید. اطلاق لفظ بر معنا به معنای حمل لفظ بر معنا نیست، حمل یک مقوله دیگریست، اطلاق مقوله دیگری. آن که ما در فصل قبل گفتیم بحث اطلاق بود نه بحث حمل، بحث حمل این میشه در اینجا میشه. این یک جهت برای ذکر این فصل به دنبال فصل دلالت. جهت دوم اینه که در فصل قبلی مصنف وقتی میخواست مثال بزنه مثال زد به المثلث و ششلون، یعنی وقتی میخواست دلالت مطابقه و تضمن هر دو رو بگه، گفت اطلاق مثلث در مطابقه اینطور گفت اطلاق مثلث بر شکلی که محیط است به هی ثلاثه اصلو، در تضمن گفت اطلاق مثلث بر شکل، دیگه نگفت المحیط به هی ثلاثه اصلو. پس دو دفعه قضیه درست کرد ایشون، یه دفعه اطلاق مثلث کرد بر شکل کذایی، یه دفعه اطلاق مثلث کرد بر شکل، در هر دو چند نوع قضیه درست شده. شخصی ممکنه فکر کنه که مصنف میگه المثلث شکل محیط بهی ثلاثت ازلو، یا میگه المثلث شکل، یعنی فکر کرده فکر میکنه که دو بار مثلا داره قضیه درست میکنه و دو بار داره شکل دو یا شکل کذایی رو بر مثلث هم میکنه. مثلا میخواد بگه نه من حمل نکردم شکل رو بر مثلث، من حمل نکردم شکل کذایی رو بر مثلث، گفتم اطلاق کنی، اطلاق یه شکل. این جهت اوله که خواجم هم نگفت. جهت دوم اینی که همون تکرار کردن مصنف بالاخره دو مثال آورد. حالا این دو مثال میخواد تبیین کنه، نمیخواد تفاهم چیزی رو نفی کنه، میخواد بگه این دو مثالی که من آوردم اگر به صورت حمل در بیاد، یعنی اگر اطلاق نباشد، گفته شود المثلث و شکلون، یا گفته شود المثلث شکلون یحیط و بهی ثلاثت ارضا، مراد از این هم چیست؟ میخواد حمله بیان کنه، نمیخواد دفع تراهم کنه. اون جهت اول اینه که میخواد دفع تراهم کنه. جهت دوم اینه که نمیخواد دفع تراهم کنه، که کلامش یک موضوع محمولی رو اشاره کرد و یک قضیه ای رو و یک حملی رو تشکیل داد، حالا میخواد اون حمل رو معنا کنه. اینم ممکنه گفته بشه که نخواسته دفع تراهم کنه، بلکه خواسته حملی رو که از عبارتش استفاده میشه فقط بیان کنه. هر دو جهت درسته برای کار مصنف. جهت اول خواجه گفته، جهت دوم من میشه اضافه کرد. بله دیگه، تو جهت با هم فرق داره. در جهت اول میگه اصلا هم صورت نمیگیره، در جهت دوم میگه هم صورت میگیره، معناش اینه. دو جهت در این شکل میکنیم، دو جهت هم فارغ از هم دیگه، دو جهت رو نمیخوام با هم جمع کنم، میگم یا اون جهت یا این جهت با هم جمع نمیکنیم. اگه با هم جمع میکردیم ما اشکال شما وارد بود. در اولی میگه هم صورت نمیگیره، دفعه تلاقون هم میکنه. در دومی فرض رو برای میذاره که هم صورت گرفته، نه که حالا از اطلاق هم صورت گرفته. در وقتی داشتیم اطلاق رو توضیح میدادیم یه هم دیرم ارائه داریم، حالا میخوام معنا کنیم که این هم معنیش چیه. البته اونی که خواهدی میگه بهتر ها، اونی که جهتی که خواهدی ذکر میکنه بهتر به ذهنه، جهتی که من اضافه کردم اون جهت یه مقداری درست هست و یه مقداری مبهمتر از اونی که خواهدی داره میگه، یه دیرتر به ذهنه، ولی هر دو جهتش درست. خب از این جایشون خواهده، از این عبارتی که میخوام بخونم بر حمل لذی و ینهو، وارد دو قسم حمل شایع صناعی میشود که یکی حمل هوهوس و یکی حمل زهو. اشاره میکنه که مصنف حمل هوهو رو اراده کرده و در او داره بحث میکنه، حمل زهو رو اراده نکرده. چرا حمل هوهو رو اراده کرده؟ عبارتش روشنه دیگه، المثلث هو الذی قال انه شکل، یعنی حملی که خودش داره درست میکنه حمل هوهوه، پس معلوم میشه این اراده کرده، حمل زهو رو اراده نکرده. وقت حمل هوهو زهو هم از اقسام حمل شایع هست، بنابراین یعنی تقسیم که میکنیم حمل شایع رو تقسیم میکنیم، ولی حمل اولی همیشه حمل مباطاته. بنابراین اشاره داره به اینکه حمل به یه تقسیم میشود به شایع و اولی، و اولی اصلا مورد بحث ما نیست، چون خود مثلا گفت معنی این نیست که حقیقت موضوع حقیقت معموله، اولی نفشه وارد شایع شد. در شایع هم بحثش در حمله هوهوست. این که از کردیم در جواب اشکال دوم خود از کردم که گاهی از اوقات ذهن ما ممکنه سراغ کل بره بدون جز، این یه توضیح بیشتری در موردش بدم. همیشه در خارج کل بر جز متوقفه، اینو من اضافه دارم میکنم، نگفته بودم. همیشه در خارج کل مقدمه بر جزه و متوقفه بر جزه، یعنی اول باید جز بیاد تا بعدن کل بیاد. حرف قطب رازی در اینجا درست، در خارج اول جزه بعدن کل. اما در ذهن، در ذهن اگر بخواییم حقیقت کل رو بفهمیم، دیگه از اینجا رو گفتم، فقط خواستم یه تیکر اضافه کنم، اگر در ذهن اگر خواستیم حقیقت کل رو بفهمیم، باز حقیقت جز مقدمه، باید اول حقیقت جزء بفهمیم بعد حقیقت کل. اما اگه در خارج خواستیم معنای کل رو بفهمیم، توقف بر شناخت معنای جزء نداره، کل شناخته میشه بدون احتیاج به اینکه معنای جزء به ذهن بیاد. پس خواستم مطلبی اضافه کنم، همین مطلب رو گفته بودم به جز اون تیکه اولشون. اگر ما در خارج رو لحاظ کنیم، حق و قطبه، جز مقدم است بر کل. اگر ذهن رو ملاحظه کنیم و بیان ماهیت ملحوظمون باشه، باز حق و قطبه، ماهیت جز مقدم است بر ماهیت کل، یعنی شناخت ماهیت جز مقدم است بر شناخت ماهیت کل. اما اگر ما بیام تو ذهن و به ماهیت کار نداشته باشیم، شناخت معنای کل متوقف به شناخت معنای جز نیست، یه حق با خودیه. جوابی که دادن با این تیکه که الان از شدن تشمیل میشه.